أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. در بیان اینکه وقتی کافران و مشرکان بر آتش قیامت عرضه شدند و موقوف شدند و متوقف شدند و واقف شدند، هم اونجا بازداشت شدند هم واقف شدند که آتش حق است، درخواست میکنند و تمنی میکنند که به دنیا برگردند. اونگاه ذات اقدس اله درباره اینها فرمود انهم لکاذبون. وجوهی برای کذب این گروه از اهل کفر و شرک ذکر شده است. وجه اول این بود که اینها تمنیشون، گرچه به صورت ظاهر تمنیست به انشاست، بعد تعهد میکنن که وقتی به دنیا رفتن ایمان بیاورن و عمل صالح انجام بدن، اینا دروغ میگوین. الان همون ملکات دروغگوی دنیای اینها اینجا ظهور میکنن. این وجه اول. دوم اینکه کذب اینها به لحاظ آن است که انسان اگر تمنی کند یه چیز باطلی را، میگویند در حقیقت این متعلق تمنی شما یه چیز دروغی است، که این کذب در حقیقت به کذب خبری برمیگردد. یعنی اون چی که مورد امنیه و آرزوی شماست وجود ندارد، که این کذب کذب خبری است. اما وجه اول کذب کذب مخبری است. وجه سوم آن است که این کذب کذب مخبری است، این که فرمود به انهم لکاذبون. اما انهم لکاذبون یعنی در اوصاف دیگر در دنیا که بودن اصولا یه آدم دروغگوی بودن، یا در باره مطالب دیگر اینا دروغ میگوین، نه اینکه نسبت به این دروغ بگوین. این اون چه که مربوط به این وجه هست اون وجه اول است. وجه چهارم برابر با روایت ذریه است که از سوره مبارک اعراف استفاده می شود، که انهم لکاذبون یعنی حق تعالی در همون نشأه ذریه اینها را آزمود و کذب اینها همونجا روشن شد. طبق این وجه چهارم یه انسجامی بین آخرت به دنیاست و یه انسجام بین دنیا و عالم ذریه است. انسجام عالم آخرت نسبت به دنیا به این است که انسان هر عقیده و هر وصف و هر کاری که در دنیا داشت در آخرت این عقاید و این اخلاق و این اعمال ظهور میکنه. اما انسجامی که بین دنیا و عالم ذریه است این است که هر چه در اونجا گذشت اینجا ظهور میکند. که این وجه چهارم باید به خواست خدا در ذیل آیه سوره اعراف مشخص میشود، طوری که هم عالم ذریه تبیین بشود و هم جبر که باطل است مثل تفویض که باطل است لازم نیاید. مطلب بعدی این است که گاهی ممکنه سوال بشود ذات اقدس اله که در ازل میدانست فلون کس با اختیار خود چنین کار را انجام میدهد چرا او را آفرید؟ جواب این سوال آن است که اگر فلون شخص نباید در عالم خلق میشد، باید سلسله آبا و اجداد او و ابنا و بنات اون آفریده نشود. شما اگر بخواید درباره یک نفر بگویید خدا چرا ای را خلق کرد، میخواست خلق نکند، باید همه گذشتگان را خدا خلق نکند، همه آیندگان را خلق نکند، برای اینکه یک مهری از سلسله های جهان هستی است و یک حلقه از این حلقات آبا و اجداد و احفاد و اولاد است. قهرن فرزندان صالح هم که از او به دنیا می آین اونا هم نباید خلق بشوند. این چنین که نیست. خداوند یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. گاهی پدر صالح هست چون نوح پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام، فرزند صالح هست. گاهی ممکن است فرزند صالح باشد و پدر ناصالح و مانند آن. همه اینها با سوء اختیار خود یا با حسن اختیار خود این کار را انجام میدن. چون اینها این کار را با اراده و اختیار انجام میدن خدا میداند، نه چون خدا میداند اینا حتما باید این چنین بکنند که این بشه جب. مطلب بعدی آن است که این که فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، برای اینها اون چرا که اینها مخفی میکردن ظاهر شده است، این چیه؟ اینا یه مطلب علمی را نمیدانستن، جاهل بودن، بعد الان عالم شدن، یا مطلبی را که میدانستن فراموششون شد حالا متذکر میشون، یا مطلبی که قبلا غافل بودن الان ملتفت میشون، چیه این جریان؟ یا هیچ کدام از اینها نیست؟ ظاهرش این است که هیچ کدام از اینها نیست. مسئله تبدل جهل به علم نیست، مسئله تبدل غفلت به التفات نیست، مسئله تبدل نسیان به تذکر نیست. یه مسئله گدازنده است که اینها هم در اونجا آرزویی می کردن و هم نسبت به آمدن به دنیا امنیه دارن. یه خطری اون روز دامنگیرشون می شود که اگر همه زمین، تمام کره زمین به مساحتی که دارد پر طلا بشود و مضاعف بشود و اینها داشته باشن، حاضرن بدهن و از اون مشکل برهن. گرفتاری همچه مشکلی هست، میبینن اونجا این مشکل طور نقد حل نمیشود، ناله میکنن که بیرون بیاین و جبران بکنن. یه حادثه پدید می آید که اونها را به این دو خواهش وادار می کند، به این دو آرزو. پس تنها مسئله این که یه چیزی را نمی دانستن عالم شدن، یا چیزی را غافل بودن ملتفت شدن، یا چیزی را فراموششون بود متذکر شدن، اینا نیست. خب انسان یه چیزی را که نمی داند یاد می گیرد، لجبازی هم می کرد، به روی حرف خود اصرار داشت، بعد حالا مسئله روشن شد، حد اکثر این که خجالت بکشد، بیش از این که نیست که. یا عذرخواهی بکنند، یا عذرش رو علنی بازگو کند که من یادم رفت. اما این طور به جزع بیفتد معلوم شد سخن از اینا نیست که کسی نمیدانست حال یاد بگیرد. یه وقت هست که برای کسی حل نشد که واقعا قیامتی هست. خدا در دنیا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. این را در سوره مبارکه نجم بیان فرمود. فرمود اونها که فقط حد اکثر علمشون تا دنیاست، اونها را رها کن. آیه 29 سوره مبارکه نجم این است: فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. علم اینها نابالغ است، فقط تا به آخر دنیا میرسد، یعنی دنیا را میفهمند تا اول قبر، از اون به بعد نمیفهمند. خب اگر کسی واقع مشکلی دارد، مشکل علمی دارد، خب بعد بر او حل شد دیگر، این که جزع ندارد. یا یادش رفته بود الان متذکر شد، دیگه جزع ندارد. یا غافل بود الان ملتفت شد، جزع ندارد. این چی برای اینها روشن می شود که لو کان لهم ما فی الارض و مثله معه لافتدوا به، یه همچه حالتی پیش می آید. یا میگن یا لیتنا نرد دوران و کذ با آیات ربنا، چی برشون حل میشه؟ در سوره مبارکه زمر بعضی از این حالات مختلف برشون روشن شده، خدا بازگو میکند که اینها چی برایشون حل شد. غرض آن است که یکی از سوالاتی که شده بود این بود که اگر خدا میداند فلان شخص با سوء اختیار خود این کار بد را طی میکند، خدا چرا او را خلق کرد؟ جوابش این است که اگر این خلق نشه، خب باید هم گذشتگان خلق نشه، چون گذشتگان منتهی به اینن، و هم آیندگان خلق نشن. شما فرض کنید اگه زید خلق نشه باید میلیون ها نفر خلق نشه، برای اینکه یه حلقه وسط ایستادیم. و خداوند هم نسبت به خوبها هم نسبت به بدها همه سرمایه ها را داده. البته بعضی های فروغ بیشتری دارن، اون حرف دیگری است، درجات بهتری طی میکنن، قهرن تکلیف زایدی هم دارن، اما اون نصاب لازم را خدا به همگان داده است. خب البته هر کسی استعداد خاصی که داره، زواد هر کسی همان است که خدا به همه مرحمت کرده است، خیر است. اینجا که می آیند به سوی اختیار خود بر می گردارند، وگرنه اون چرا که خدا داد لا تبدیل خلق الله، کسی را بدون فطرت نیافرید، کسی را بدون الهام خلق نکرد. اینجا بعضی با سوی اختیار خود، بعضی با حسن اختیار خود یا راه بد طی میکنن یا راه خوب را. خب در سوره مبارکه زمر آیه 47 و 48 دو جریان را ذکر میکنند. یکی فرمود به بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، اینا چیزایی که فکر نمیکردن اون روز بر اینا ظاهر شد، یعنی زهر لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. در آیه 48 فرمود به بدا لهم سیئات ما کسبوا، بدیهای اون چرا که انجام دادن بر اینها ظاهر شد که اینا کار بدی بود کردن. یه وقت هست یه کسی در موقع تلاش و کوشش فکری درس نخوند و در امتحان مردود شد. خب این افسوس و حسرتی دارد که اون افسوس و حسرت هم در آیات بعد هست، یا حسرت نالا ما فرد تو پیجن بلا. اونها را خدا به عنوان حسرت، افسوس، آه ذکر میکنه. اما این که فرمود بل بدا لهم، چی برای اینها ظاهر شد که اینجور جزاء میکنن؟ که در همون آیه 47 سوره زمر آمده است که ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه. در بخش ها دیگر داد که ملء الارض ذهبا، اگه سراسر کره زمین پر طلا باشد همه اینها را حاضر بده از اون روز برهد. عذاب چیه مگر؟ چی برای اینا روشن شده؟ یا اصرار دارن بگن به این که خدایا جان ما را بگیر، لیقضی علینا ربک، یا میگن یا لیتنا نرد دوران و کذب با آیاتنا. برای میشه کار غیر از این جریان های عادی است. یا اونجا حاضرن که کل کره زمین پر طلا باشه اینا بدن نجات پیدا کنن، لا یؤخذ منهم فدیتهم، اون روز کفاره کسی از کسی قبول نمی کن، عدل و بدل قبول نمی کن. یا میگوین به این که لیغزی علینا ربک، تقاضای مرگ میکنن، اون روز مرگ خبری نیست. این تشبیه هست که اگر کرونچه یه چیز ارزشمندی را میدادن در دنیا رهایی هم یافتن، در اونجا سخن از رهایی نیست. برای اینکه کفار مال دنیاست، ارزش مال دنیاست، مرگ مال دنیاست، تحول مال دنیاست، هیچ کدام از این اموری که اونها تمنی دارن در آخرت نیست، همه اینها مال دنیاست. مرگ اگر هست در دنیاست، در دنیاست انسان میمیرد، و رجوع اگر هست، تحول اگر هست، باز در دنیاست، یعنی در دنیا انسان متحول میشود. کفاره و عدلگیری است در دنیاست، اون روز لا یؤخذ منهم فدیتهم لماننده اون. خب غرض اون است که چه حادثه تلخی بر اینها پیش می آید که اینها اینجور تمنی دارد، که تعبیر قرآن است که فاقر است، یعنی کمر شکن است، بالاخره یعنی ستون فقرات را می شکند. این که فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون، معلوم می شود تبدیل علم به جهل نیست، تبدیل غفلت به ظهور نیست، تبدیل نسیان به تذکر نیست، تبدیل اخفا به ظهور است، نه اخفا به اظهار. یعنی چیزی را که اینها عالمن آمدن مخفی می کردن همکنون ظاهر شده است. نه بدا لهم ما کان خفی عنها، که مخفی ظاهر شده باشد، اون چه اخفا می کردن ظاهر می شد. خب مطلب علمی را اینا اخفا می کردن و الان روشن شد، نظیر نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اینها یعرفونه کما یعرفون ابناه. اینه خب یه مطلب علمی را آدم مکتوب می کرد، الان رسوا شد دیگر. اما آیه فوق همه این حرف ها را می خواد بگه، میگد انسان یه آتشی رو میدید و اون آتش رو مخفی میکرد، الان اون سر زد. مثل کسی که بیماری سنگین مهلک دارد و به کسی نمیگوید، دفعتا ظهور میکند و او را از پادر میآورد. اون چرا که او اخفا میکرده است، همون چیز الان سر کشیده و ظاهر شده است. بدا لهم ما کانوا یخفون. در باره رهبران کفر فرمود و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. این یدعون الی النار یعنی یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها در دخول فی النار یوم القیامه. این حمله جمله با تقدیر بگیریم، یعنی حقیقت گناه آتش است. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. یا الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. همان خدایی که فالهمها فجورها و تقواها، اون رده ها و رگه های رقیق را به انسان نشون میدهد. خیلی ها میفهمند دارن با آتش بازی میکنن، منتها مخفی نگه میدارن. یه وقتی این شعله ها سر میزنن، اینی که فریادشون از سه سو بلنده، یا تقاضای مرگ میکنن، یا میگن ای کاش به اندازه دنیا ما طلا میداشتیم میدادیم، یا نه تقاضای رجوع به دنیا دارن. اگر این معنا نباشد، معنای دیگری است که باید به همین برگردد و اون بالاخره اصل جهنم است. حالا اون معنای اولی نباشد، بالاخره دومی به اولی برمیگرد. ظاهر سوره مبارکه قاف این است که جهنم موجود است، نار موجود است و انسان از او غافل است. فمدلغت کنت فی غفلت من هازا. اگر این شیء معدوم باشد و انسان علم نداشته باشد که نمیگن غافل است که. اگر چیزی موجود باشد و دورم باشد و در دسترس نباشدم که نمیگن غافل است که. چیزی موجود باشد، در معرض دید باشد، در دسترس باشد، انسان توجه نداشته باشد، میگن غافل. فمدلقت کنت فی غفلت من هازا، یعنی این آتشی که میبینی، این وضعی که میبینی با تو بود، نزدیکم بود، تو غافل بودی. منشأ غفلت هم این نیست که او پیچیده است یا پوشیده است، او یه چیز روشنی است و بی پرده است. اگر پرده هست روی چشم توست، لقد کشفنا عنک غطاءک، نه عن النار غطاءها. آتش سرپوشی نداره. اگر پوششی هست روی چشم توست که خودت انداختی و یعنی هم فی غطاء نذکتی. ما حالا این پرده را کنار زدیم، پس این شی موجود است، این نار به جریان موجود است، نه معدوم، این یک. نزدیک است، نه دور، این دو. پیچیده و مبهم نیست، روشن است، این سه. پوشیده و مستور نیست، مشهور است، این چهار. نزدیک تو هم هست، این پنج. منتهای پرده جلوی چشمت بود که نمی دیدی. ما این پرده را کنار زدیم، پرده را از جلوی چشم تو برداشتیم، نه از روی واقع. لقد کنت فی غفلت من هازا و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدیدون. حالا تیزبین شد. این دفعتن چون میبیند سالیان متمادی تو معصیت قوتور بود، احاطت بهی خطیتو، همون خطیه که ظاهرش لذیذ است اما حفت نار به شهوات، احاطت به النار. لها من جهنم مهادن من فوقهم مهادن من فوقهم قباشن. این حالا تو شعله است. حضرت فرمود وقفو علی النار، بالای اون نار است، خودش هم روی بخشی از نار قرار گرفته. در چنین فضای او ناله او بلنده، یا مگد لیغز علینا ربو، یا مگد یا لیتنا نرد دوران و کذب با آیات ربنا، یا لو اندل لذین زلو ما فل ارزه و مثله و معهول لفتدد به و مانند. در چنین حالت از گیفه رول مرعوم من امهی و اخیب ام، از همه فرار میکند، از همه گریزان است. بنابراین تنها تبدل جهل به علم، یا تبدل غفلت به التفات، یا تبدل نسیان به تذکر نیست، بل بدا لهم ما کانوا یخفون. همونی که خدا به انسان داد و انسان میدانست، همون رو مکتوم نگه داشت. حالا یه وقت است که نظیر منافقین است، یه وقت است که نظیر سادتنا و کبرانا است که مستضعفین میگن ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا، که مخفی نگه میداشتن. یه وقت است کسی خودشو دارد فریب میده. حالا منافق نیست، که دیگران را فریب بده، یا جزء سران کفر نیست که دیگران را فریب بدهد که اونها بگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، نه خودش دارد فریب میدهد به هر وسیله است. درکات البته فرق میکند، اون که منافق است فی درک اسفر من النار است، اون که کافر است در یه سبک دیگر است، اون که نه کافر منافق نیست اما فاسق است بدارد خودش فریب میدهد یه درکه دارد. اما این چیزی که خودش با سوی اختیار خود بر خود مخفی کرده است، وقتی سر برآورد یه همچه طبیعاتی داره. خب بله، چون آخر در جریان توحید اون آیات قبل بود که ذات اقدس اله فرمود عین شرکای الذین کنتم تزعمون، اما اینجا سخن در معاد است، فرمود الیس هذا بالحق، مگر این حق نی؟ این آیات سوره مبارک انعام هم درباره توحید است، هم درباره نبوت است، هم درباره معاد، مربوط به اصول کلامی و اعتقادی است، اما بخشاش یکسان نیست. اونجا که مربوط به توحید بود فهمود کو شرک کجاست، اینجا که مربوط به معاد است فهمود الیس هذا بالحق، خب این حق دیگه. خب اینا هراسانن، اما آیات قبلی در این زمینه بود که عین شرکای لذین کنتون تزعون، اما اینا که میگفتن قالو انهیه الهیاتون دنیا، این انهیه الهیاتون یه علم نابالغیست، علم کودکانه است، برای اینکه تا محدوده دنیا را که چشم میبیند میپذیرن، از اون به بعد نمیپذیرن. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، این اعراض کن نه یعنی کار بینا نداشته باش، اینا رها کن، این اعراض اعراض جمیل است، این حج حج جمیل است، چون اعراض قبیح و حج قبیح برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایسته نیست. وقت انسان میگه بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش، این سخن صحیح نیست. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود بلیت الناس علینا عظیمه این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، فرمود ما یه ابتلای سختی با مردم داریم، دعوت میکنیم نمی آین، رها کنیم راه غیر از این نیست. اون آخرای عمر است که انسان میتواند بگذار تا بیفتد و بیند جزای خویش، یعنی انسان باید اعراض جمیل کند و حج جمیل کند نه اعراض قبی. این که فرمود اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، در بخش دیگر فرمود وهجرهم هجرا جمیلا، هجر جمیل معنیش این است که اینا را رها نکن، تو اینها باش ولی فکر اینها، خصوصیت اینها، آداب و سنن اینها را نپذیر و اینا آسیبی به توی نمیرسانن، که قهر کردن که کار مثبتی نیست. هجر جمیل یا هجر خوبی است، اعراض جمیل اعراض خوبی است. خب فرمود اینا رو رها نکن تا آخرین لحظه با اینها باش و اسمام حجت بکن، اینا علم نابالغ دارن، اینها رو بفهمون. البته در بین اینها عده زیادی هستن که علمشون بالغ میشود میفهمن، چون که فهمیدن. یه عده ای که بعد از فهم اخفا میکنن اون چرا که فهمیدن، اونها یه روز سیاهی به انتظار اونهاست، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل لذا فریادشون بلنده. حالا اون وجوه نهگانه‌ای که تو المنار هست ملاحظه فرمایید، با این وجهی که سیدنا استاد رضوان الله بیان کردن ملاحظه فرمایید تا روشن بشود که چقدر بین المنار و المیزان فرق است. خب اونجاهایی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار، اونها آیات بین الرشد است، اونها معیار تفسیری مفسر روشن نیست. اینجاها که حرفای مهره ایست معلوم می شود که المیزان چی آورده و المنار نه تا وحش ردیف کرده بالاخره چی او. خب حسرت، بله برای خیلی ها حسرت است، البته در قیامت نه در بهشت، برای اونها که به اون قله نرسیدن، به اون دنافت دلا و امثال ذالک نرسیدن، اونها که میتوانستن مراحل برتری را طی کنند و طی نکردن، البته حسرت دارد دیگر. یوم الحسره برای همه حسرت است، بعدان حسرتشون اینه که چرا به حد متوسط نرسیدن، متوسطی حسرتشون اینه که به حد خوبان نرسیدن، خوبان حسرتشون اینه چرا به حد اعلا نرسیدن. اما همین حسرت ها زدوده می شود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، بعد وقتی وارد بهشت می شوند دیگه اونجا دارالحسره نیست. الان در این دستگاه درون ما مثلا حس هست، خیال هست، وهم هست، عقل هست و در بین حواس سامعه هست، باصره هست. هیچ کدام حسود دیگری نیستن، هیچ کدام بدی دیگری نمیخوان، هیچ کدام افسوس دیگری هم ندارن، هر کدام کار خودش انجام میدن. اینا همه در تحت تدبیر یک نفس کار میکنن. بهش هیچ کسی غم اون را ندارد، حسد اون را ندارد. لیت و لعله مال قبل از بهشت است، تو ساحره قیامت، یعنی صحنه قیامت است. اما وقت تمام این لکه ها زدوده شد و نزعنا ما فی صدورهم من غل شد، اونگاه البته وارد بهشت میشون که جا برای حسرت نیست. بر تقدیر بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل. و چون اگر به دنیا برگردن این بدا به خفا تبدیل می شود، باز این شهود به غیب تبدیل می شود، باز همون یخفون فی انفسهم هست، برای اینکه از نشأه شهود دوباره به نشأه غفلت وارد بشوند، باز همون جریان اخفا هست. مثل اینکه کسی از تشییع جنازه برگشت یا از عیادت بیمار برگشت، باز همون حال غفلت قبلی رو دارد. مادامی که در تشییع جنازه حرکت میکند یه تنبهی دارد، مادامی که کنار بستر بیمار نشسته است یه تنبهی دارد، وقتی برگشت وضع عوض میشود. خب این که فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، اونگاه فرمود برو ردوا العادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون، کذبش به یک از وجوه چهارگانه است که سه وچش مربوط به بحثای تفسیری است، وچه چهارمش مربوط به روایات عالم ذریه است که انشاءالله در سوره مبارکه اعراف مشخص می شود. حرف این گروه این بود ان هی الا حیاتون الدنیا، یعنی و مل حیات الا الدنیا. ذات اقدس اله می فهمد به این که دنیا که لهو لعب بیش نیست، جز بازیچه بیش نیست، خدا هم که بازیگر نیست، پس لازمش اینه که عالم بر اساس لعب آفریده باشد که او رو با برهان دیگر تبیین میکنه. فهمود ولو ترا از وقفوا علی ربهم قال علیس هذا بالحق قالوا برا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. در اینجا یه سوال و جواب بین ذات اقدس اله هست و کفار. با اینکه در سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که خدا با این گروه اصلا سخن نمیگوید، لا یکلمهم الله یوم القیامه فلا یندر الیه، با یه عدی اصلا خدا حرف نمی زند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 77 این بود ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره ولا یکلمهم الله ولا یندر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. اونجا یعنی در ذیل همون آیه 77 سوره مبارکه آل عمران گذشت به این که خدا دو جور نظر دارد، یه نظر علمی دارد چون به کل شئ بصیر است، علی کل شئ شهید است، به کل شئ علیم است مرا، یه نظر تشریفی دارد، اون نظر لطف و عنایت است که ذات اقدس اله به مؤمنین خاص دارد. کلام هم به شرحی زد، یه کلام عمومی است که سراسر جهان کلمات الهی هست و خدا با همه هم سخن گفته و میگوید. یه تکلم تشریفی است که فقط با مؤمنین دارد. اینی که در آیه 77 سوره آل عمران فرمود لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، اون تکلم تشریفی و اون نظر تشریفی خدا نسبت به مؤمنین دارد، نسبت به اینها ندارد. وگرنه اصل تکلم توبیخ آمیز با اینها هست که فرمود علیس هذا بالحق، این سوال جواب خودش رنج آور است. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله که متکلم الله بالجاره، همونطوری که انبیا و اولیا کلام خدا را درک می کنند در دنیا لا بالجاره، انسان هم در آخرت کلام خدا را درک می کند اما خدا تکلمش لا بالجاره هست، چون اونجا نشأه شهود است دیگر. مطلب بعدی آن است که فهمود قال فذوق العذاب ما کنتم تکفرون، این ذوق نه برای آن است که عذاب کم است. یه وقتی ذوق در مقابل اکل و شرب است، این نشانه کمیه است. مگن چشید، مثلا من زاغ، من در مقابل من شرب است. یه وقتی انسان می نوشد، یه وقتی می چشد، این ذوق در مقابل شرب نیست. یه وقت است که انسان همواره احساس می کند، یه همچیزی است در دنیا نمونه ندارد. انسان باید دو حال داشته باشد، یا از دنیا رها شده باشد که وقتی حرف آخرت رو میزنن اخروی فکر بکند، یا گوش محض باشد به کسی که از آخرت سخن میگوید، به اون پیغمبر است. ما هرگز در دنیا یه عذابی نداریم که دائمی باشه. عذاب دائمی نه معنی یه عذاب ابد. مثلا فرض کنی یه عذاب 100 ساله، عذاب 50 ساله، عذاب 10 ساله، عذاب 1 ساله نداری. اگر یک کسی به زندان 1 ساله چیز شده است، همون لحظه اول و دوم و سوم برش سخت است، کم کم این عذاب تخفیف پیدا میکنه. اگر دو چشم کسی رو کندن، اون اوائل احساس کوری میکنه، درد دارد، بعد همین که میفهمد کور است و نمیبیند یه رنج روحی دارد، بعدم کم کم عادی می شود، مثل دیگران قهقهه دارد و می خندد. این اعمه ها نیستن که مثل بصیرا می خندن. خب در دنیا چون جا برای تحول هست، اگر کسی عذاب 1 ساله داشته باشه، 6 ماه داشته باشه، 1 هفته داشته باشه، پایان روز با اول روز فرق می کند، پایان هفته با اول هفته فرق می کند. آخرت اینجور نی، آخرت عذابش دوام دارد، نه اینکه آتش هست دائما میسوزن، نه، اون درد دائمی. این اصلا تو دنیا نمونه نداره، چون یه همچه فکر برای غیره ها قابل حل نبود. میگفتن عذاب اونجا به عذب تبدیل میشود، برای اینکه اون عادت میکنه، خیال کرده که آخرت هم مثل دنیا. این چنین نیست انسان عادت بکند. یا گاهی انسان خیال میکند به اینکه چطور میشه انسان یه مدت کوتاه گناه بکنه، یه مدت بیش از یه عمری در زحمت باشه. بعد گاهی مثال میزنن، مثل که انسان در ظرف 2 دقیقه چشم خودش کور میکنه، یه عمری کوره. خب یه عمری کور هست، اما یه عمری رنجور نیست. اوائل درد داره، درد کشیدن این عضو، بعد غم داره که نمیبینه، بعدم مثل افراد عادی می شود. خب خیلی از این نابیناها هستن که با دوستانشون رفت آمد دارن، قهقهه میکنن، میخندن، میگن، طنزی دارن، اما در قیامت اصلا نمونه های از اینا نیست. این دائما رنج است. همونطور که بهشتی دائما در نشاطه، مثل دنیا نیست بهشت. در دنیا اگر یک کسی سفر تابستانی دارد و رفته ییلاق، اون روزای اول و دوم و سوم و هفته اول دوم، خب یه نشاطی دارد، از این منطقه گرم سیری به یه منطقه خنکی رفته، بعد دیگه برای او عادی می شود. لذت او منطقه ییلاقی را کسی می چشد که تازه از یه محیط گرم آمده باشد، دائما در لذت باشد در ظرف این 3 ماهی که در ییلاق هست. این چه نیست، یعنی طوری که اون روز آخر، روز 90 با روز اول در ظرف این 3 ماه، 3 تا 30 روز 90 روز، این شخص یکسان لذت ببرد، این طور نیست. در رنج هم یکسان رنجور باشد، این چنین. اما در آخرت یکسان بهشتی ها لذت ببرند و یکسان رنج میبرند. از تعبیر فذوق العذاب، بچشید. ذوق امر ادراکی است. درباره جهنم فرمود به اینکه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، عذابشون هر لحظه تازه است. درباره بهشتی هم این چنین است، اینا دائما مسرورن. نمونه ای نه از بهشت برای دنیا هست، نه از جهنم برای دنیا هست. این 2 تا راه دارد به نحو مانت الخلوب. یا انسان باید اخروی ببیند، دنیوی نیندیشد. اگر فکر دنیایی است، باید متعبد محض باشد، ببیند که ظاهر نصوص چی. ظاهر نصوص این است که درد دائمی، نه آتش دائمی. ظاهر آیات بهشت این است که لذت دائمی است، نه میوه دائمی. قصور دائمی بودن، میوه دائمی بودن، غیر از لذت دائمی. یه وقت از انسان منطقه خنک میرود، روز اول و دوم لذت میبرد، روز سوم و چهارم لذت کمتر، بعد روز آخر عادی میشود. نه لذت های بهشت مثل بوستان دنیا، نه درد های آخرت مثل سوخت و سوز دنیاست که اوضاع عوض بشود. سرمد یعنی من همیشه این غم رو از دست نمیدهم، اما اون لحظه آخرش با اون لحظه اولش یقینا فرق میکنه. اون التفاتهایی که دارد، اون لحظه‌ای که مثلا به عبادات و مناجات مشغول است، با اون لذت‌های لحظات دیگه یقینا فرق میکنه. غرض اون است که یه همچه حالتی است که از یک سو میگن یا مالک لیغز قرینا رب، از یک سو لو ان للذین لرو ما فی الارض، از یک سوی آلی تنان نورد دوران و کذب، از سوی دیگر شدت عصبانیت یک دیگر را لعن می کنن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. ببینید همه اینا نشان می داد که دیگه کار از دست اینها گذشت. نه، همیشه عذاب است. برای اینکه اگر انسان واقعا حیوان بشود یا مار و عقرب بشود برای او درد نیست، اما انسان است و عقرب، چون فطرت انسانی اون نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها او هست، این را این شخص اسیر گرفته، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این اسیر است، این اسیر درد میکشد. الان کسی شهوتران است یا کسی درنده خوی است، اون شهوتران از شهوت لذت میبرد، اون درنده خوی از قتل عام لذت میبرد، اون فطرت است که رنج میبرد، اون نفس به سوا سواها فالهمها فجورها و تقواها که الان اسیر شده است، اون اسیر رنج میبرد. و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، تو بیانات نور از دمید. در جهاد اکبر اگر عقل پیروز شد، عادلانه با دشمن رفتار میکند، دشمن را تعدیل میکند، نخفه. ولی اگر شهوت پیروز شد، ظالمانه با اسیر رفتار میکند، این اسیر رو خفه میکند، نمیکشد و آزادم نمیکند، تعدیلم نمیکند. انسان اگر عقلش بر شهوت غالب شد، این چی نیست که شهوت را تعدیل کند، که تعدیل می کند، غضب را تعدیل می کند، به جای خود صرف بکند، میشه اشد اول الکفار، اون شهوت را به جای خود صرف می کند، انکه ها سنتی. ولی اگر شهوت غالب شد، عقل را به اسارت می گیرد، او را تعدیل می کند، و این بیچاره تمام رنج را او باید ببرد. اگر چنون چه انسان کل انعام بل هم ازل، یعنی واقعا یک کسی می شد درنده، خب درنده شد، درنده که عذابی ندارد، مگر گربه ها عذاب میبینن؟ مگر مار و عقرب در رنجن؟ در نوبت های قلب مرازه فرمودید همه لذت هایی که غزال بیابان میبرد، همون لذت ها رو گرگ بیابان میبرد. او هم نکاح دارد، این هم نکاح دارد، او هم عواطف فرزندی دارد، این هم عواطف فرزندی و مادری دارد. انسان وقتی گرگ میشود، انسانون سب انزاره، رضا این فطرت بیچاره در عذاب علیم است، هم در دنیا هم در آخرت. منتها در دنیا میدونداری سکر شهوت و غضب است، رنج اون فطرت حس نمی شود. وقتی انسان مرد، دیگه میدونداری شهوت و غضب برطرف می شود، اون اعمال هست، این عقل و فطرت اسیر شده فریاد می کشید که اینها علیه منن، اونگاه اون فطرت و اون عقلی که حقیقت انسان را تشکیل میداد برای همیشه در عذاب است. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.